ساعت 15 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. ابراهیم رئیسی دستور بازبینی بعضی احکام اخیر دادگاه انقلاب را صادر کرد. مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. وزیر خارجه فرانسه میگوید راه گفتگو با ایران هنوز باز است. با سلام شنوندگان گرامی، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستور داده که به برخی احکام اخیر که از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب صادر شده رسیدگی شود. خبرگزاری میزان نوشت که قرار است این رسیدگی تحت نظارت رئیس دادگستری تهران صورت بگیرد. در این خبر به نام شعبه مذکور اشاره نشده، اما روز شنبه اعلام شد که شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست محمد مغیثه 7 تن را در مجموع به 110 سال زندان محکوم کرده است. اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه به 14 سال حبس، سپید قلیان فعال کارگری به 19 سال و 6 ماه و محمد خنیفر کارگر نیشکر هفت تپه به 6 سال زندان محکوم شدند. خدا رحم قلیان، پدر سپیده قلیان، در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
طرفداری حق این کارگرها کرده، این به این بدبختی دچار شده. حالا میگه 19 سال و 6 ماه جور بریدن براش. آیا درست است؟ من نمیدونم اینا که این جرمانه میده. من خودش بچه ندارن، مثلا این خانم حالا 20 سالش، این بچه حالا نوجوانیه، باید که 45 سال که بیاد بیرون.
همچنین امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، اصل محمدی و امیر امیرقلی از اعضای زندانی نشریه گام هر یک به تحمل 18 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش 7 سال از حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و 8 سال از حکم صادر شده برای سپیده قلیان و 7 سال از احکام صادر شده برای 4 عضو نشریه گام قابل اجرا خواهند بود. کورنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه در تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی اکبر صالحی در یک کنفرانس خبری مشترک با فروتسا به شدت از اروپا انتقاد کرد و گفت اروپایی ها نتوانستند به وعده خود برای پر کردن خلاء خروج آمریکا از برجام عمل کنند.
ما شنیدیم که سخنگوی اتحادیه اروپا گفته ما به JCPOA یا برجام تا زمانی متعهدیم که ایران متعهد باشه. تعهد اروپا به چی؟ آیا تعهدشون به عدم پایبندیه؟ آیا تعهدشون به خلف وعده است که ما هم نظر هستیم؟
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف است که گزارش‌های دوره‌ای خود را درباره التزام ایران به توافق اتمی به شورای حکام آژانس ارائه کند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، می‌گوید آژانس به شورای حکام خبر داده است که ایران احتمالاً مواد اتمی یا فعالیت‌هایی در این باره را مخفی کرده است. هفته گذشته دیپلمات‌هایی که خواستند نامشان محرمانه بماند به وال استریت ژورنال گفتند که ایران نتوانسته توضیحی برای تشعشعات رادیواکتیو کشف شده در یک مکان در تهران ارائه کند. بنیامین نتانیاهو سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را متهم کرده بود که یک انبار مواد و تجهیزات اتمی در ترقوزآباد تهران دارد. مقام‌های ایران در آن زمان ادعای نتانیاهو را رد کرده بودند. مقام‌های ایرانی هنوز به توییت جان بولتون واکنش نشان ندادند. وزیر خارجه فرانسه گفته است که اقدام ایران برای برداشتن گام سوم از کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش یک عمل منفی اما قطعی نیست. به گزارش رویترز، جان ایو لودریان به شبکه رادیو 1 فرانسه گفت که ایران میتواند از این مسیر بازگردد و برای گفتگو راه گفتگو همچنان باز است. به گفته وزیر خارجه فرانسه، ایران هنوز ماه‌ها با ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد. جمهوری اسلامی ایران از 18 اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که تا زمان بهره‌مندی کامل از مزایای اقتصادی برجام، تعهدات هسته‌ای خود را کاهش خواهد داد. در ادامه گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌های امروز. یک شنبه در روسیه انتخابات محلی برگزار می‌شود. انتخاباتی که دوره رقابتی آن همراه با اعتراض‌های گسترده به ویژه در مسکو و سایر شهرهای بزرگ همراه بود. در حالی که نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت حکومت کنونی حکایت دارد، نمایندگان مخالف عمدتاً از شرکت در این دوره انتخابات منع شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک شنبه در 85 منطقه روسیه انتخابات و همه پرسی های متعدد برگزار شد و قرار است در 16 منطقه برای تعیین فرماندار، در 13 منطقه پارلمان های محلی و در سایر مناطق برای شوراهای محلی و شهردار رای گیری شود. همچنین در 4 منطقه نمایندگان دوما انتخاب خواهند شد. انتظار می رود کل نتایج روز دوشنبه اعلام شود. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی انتخابات را نمایشی می داند.
توصیف وضعیت ساده است. نیروی حاکم اجازه نداد رقبایش در انتخابات شرکت کنند. این ویژه دور کنونی انتخابات نیست. اما این بار تخلفات بسیار چشمگیر بوده و به همین دلیل اعتراضات گسترده را برانگیخته. هرچند نتایج این دور از انتخابات از پیش مشخص است، اما معتقدم تأثیر مهمی بر تحولات روسیه خواهد گذاشت و به روشنی نشان از یک بحران سیاسی دارد. سرکوب و محاکمه فعالین بیش از پیش از محبوبیت حاکمان کاسته، هرچند بسیار زود است که از متزلزل شدن پایه‌های قدرت پوتین سخن به میان آوریم، اما رویکرد حکومت به گونه ای است که اپوزیسیون طرفداران بیشتری به خود جذب می‌کند.
از دو ماه پیش که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در مسکو و سن پترزبورگ تمامی نمایندگان مخالف را رد صلاحیت کرده بود، چند موج تظاهرات برگزار شد که اعتراضات در مسکو از نظر شمار شرکت کنندگان طی دست کم 8 سال گذشته بی سابقه بوده. گزارش ها حاکیست شدت درگیری پلیس با راهپیمایان نیز سابقه نداشته و هزاران نفر از جمله رهبران اپوزیسیون و کاندیداهای مخالف به دفعات بازداشت شدند. در روزهای اخیر یک فعال سیاسی به دلیل شرکت در چند راهپیمایی غیرقانونی به 4 سال زندان، یک بلاگ نویس به دلیل یک پست تهدیدآمیز تویتری به 5 سال زندان و چند نفر به دلیل آنچه مقابله با پلیس هنگام بازداشت اعلام شده به 2 یا 3 سال زندان محکوم شدند. سخنگوی کرملین اعلام کرد که معتقد است احکام دادگاه همواره عادلانه بوده. اما نتایج تازه‌ترین نظرسنجی لواده سنتر در روسیه حاکیست بیش از 40% پاسخ دهندگان بر این عقیده‌اند که در درگیری با راهپیمایان پلیس خشونت افراطی نشان داد. 45% معتقدند حکومت به دلیل ترس از رقابت اجازه شرکت نمایندگان مخالف در انتخابات را نداده و بیش از 60% مداخله غرب در تدارکات اعتراضات مردمی را باور ندارند. وزارت خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم می‌کند که در امور داخلی روسیه با هدف تأثیر گذاشتن بر نتایج انتخابات مداخله کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی با رد این اتهام شدت سرکوب معترضان را محکوم کردند و عده از نمایندگان کنگره از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند حکومت روسیه را به دلیل برخورد شدید با اپوزیسیون تحت تحریم قرار دهد. جمعه رسانه تحقیقاتی روسی پرایکت در گزارش اختصاصی نوشت در ابتدا کرملین معتقد بود شرکت نمایندگان مخالف در رقابت‌ها به نفع حکومت است، زیرا بر اعتبار این انتخابات از دید ناظران داخلی و بین المللی می‌افزاید. اما بر اساس این گزارش، در پی این که چند نظرسنجی پیروزی عده قابل توجه مخالفان در انتخابات شورای شهر مسکو را نشان داد، تصمیم گرفته شد که نباید به اپوزیسیون حق شرکت در این دور انتخابات داده شود. به گفته یک مسئول روس که در این ریزنی ها شرکت کرده اما هویتش فاش نشده، کرملین نگران است ورود اپوزیسیون به شورای شهر مسکو موقعیتشان در انتخابات آتی پارلمانی را تقویت کند و همچنین اسناد بودجه شهر در اختیار آنها بگذارد. تصمیم گیری درباره بودجه بیش از 40 میلیارد دلاری مسکو بر عهده 45 عضو شورای شهر است. نهاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی، رهبر اصلی مخالفان روسیه، برها مسئولین مسکو و به ویژه سرگی سبیانین، شهردار مورد حمایت کرملین را به فساد مالی متهم کرده. اتهاماتی که مقامات رسمی همواره رد کردند. آن نرایسک، رادیو فردا.
اما پادشاه عربستان خالد فالح وزیر نفت آن کشور را برکنار و یکی از پسران خود را برای هدایت این وزارتخانه کلیدی جایگزین کرده است. عبدالعزیز بن سلمان فرزند ملک سلمان یکی از مهمترین نهادهای حکومتی عربستان را در اختیار گرفته است. برای تحلیل این موضوع با علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن سیدنی گفتگو کردیم.
این تغییر در راستای سیاست کلی عربستان در چند سال اخیر از بعد از سرکار آمدن ملک سلمان است که سیستم حکومتی کشور داره بیشتر به سمت خانوادگی شدن و تاکید روی یک شاخه مشخصی از خانواده که در واقع شاخه آقای سلمان و فرزندانش باشه به این سمت داره حرکت میکنه. آقای خالد فاله از شخصیت‌های تکنوکرات دارای تخصص بسیار وسیع و گسترده و سابقه بسیار زیاد در حوزه کاری خودش که حوزه انرژی و نفت و اینها بود و شخصیت مناسبی در اینجا بود، از مهمترین تئوری پردازان تنوع منابع اقتصادی عربستان بود که پروژه خیلی گسترده‌ای برای این داشت که منابع مالی عربستان متنوع بشن و صرفا عربستان وابسته به نفت نباشه. بر کنار ایشون یک خسارتی برای حوزه نفت عربستان و حوزه در واقع اقتصادی عربستان به شکل کلی است. فرزند در واقع آقای ملک سلمان عبدالعزیز سلمان سر کار اومده که هیچ کدوم از مزایای آقای خالد فالح رو نداره، دارای سابقه در این زمینه نیست و صرفا نشان میده که در واقع آقای سلمان داره تمایل بیشتری نشون میده نسبت به این که نفوذ شاخه خودش رو در حکومت عربستان تقویت بکنه و برای بعد از خودش تضمین بکنه این که حکومت عربستان به شکل نسبتا کامل در اختیار فرزندان خودشون باشه.
آقای ماموری، عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت جدید برادر بزرگتر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که مواضع تندی در قبال جمهوری اسلامی داشته. این تغییر جدید در وزارت نفت عربستان سیاست ریاض در زمینه ارائه جایگزین برای نفت ایران در شرایط تحریم‌های آمریکا رو تغییر میده.
قطعاً در واقع باید پیشبینی این رو داشت به جهت اینکه شاخه سلمان در خاندان سعودی اولویت‌های سیاسی رو بر اولویت اقتصادی تا به حال نشون دادن و به نظر میرسه که در حوزه نفت از این به بعد به جای اینکه تمرکز بیشتر روی منافع ملی عربستان باشه، تمرکز روی پیشبرد اهداف سیاسی در رقابت و تعارض با ایران اولویت قرار بگیره. به طور طبیعی باید شاهد رقابت تنگاتنگی در سطح اوپک در پر کردن فضای خالی که بعد از تحریم ها علیه ایران شکل گرفته و در حال شکل گرفتن بیشتر حد باشیم، تلاش بیشتر عربستان برای اینکه بتونه بازاران رو پر بکنه و فضا رو به ایران محدودتر از گذشته بکنه، تشویق بیشتر رقبای جهانی ایران مثل آمریکا برای اینکه فشارها رو علیه ایران بیشتر بکنن و جبران احتمالی خسارت هایی که ممکنه به اونها وارد بشه از جانب عربستان برای تضمین اینکه فشار علیه ایران ادامه پیدا بکنه، با این هدف که نفوذ منطقه ایران بتونه محدود بشه و فضا برای در واقع عربستان آزادتر بشه.
علی مأموری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی. اما پنج شنبه گذشته گزارش هایی درباره ناپدید شدن روح الله صدرالساداتی نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری و برادرش مهدی صدرالساداتی منتشر شد. مهدی صدرالساداتی مطالبی درباره فساد فرزندان بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوع با همکارم احسان مهرابی اینجا در استودیو با ماست. احسان، علت این ناپدید شدن چی بوده و جزئیات این ناپدید شدن برادران صدرالساداتی چه بوده؟
هنوز جزئیات دقیق در این باره منتشر نشده، اما روح الله صدرالساداتی که نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان هرمزگان هست بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته که قصد داشته برای پیگیری بعضی از موضوعات در این استان به حوزه انتخابی خودش بره، اما از طرف برخی از افراد تهدید به قتل شده و به این دلیل هم اونها خودشون در واقع خودشون رو ناپدید کردن و تلفن‌های همراهشون رو هم خاموش کردن که ردیابی نشن. آقای صدرالساداتی همینطور گفته که پیش از این هم توسط فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه قم تهدید به بازداشت شده بوده و این موضوع رو هم به این موضوعات و حملاتی که به او شده و مباحث دیگری رو هم که در واقع از اون اطلاع داشته بارها به دفتر رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داده، اما از این دفتر واکنشی دریافت نکرده. آقای صدرالساداتی البته دقیقا اشاره نکرده که چه موضوعاتی رو پیگیری می‌کرده و چه نهادها یا افرادی او را تهدید به قتل کردن، اما از محتوای صحبت‌هاش اینطور برمیاد که به هر حال مرتبط به موضوعات فساد اقتصادی یا موضوعاتی شبیه به این بوده و در واقع و مهدی صدرالساداتی دیگر برادر آقای صدرالساداتی هم هنوز توضیح نداده در این باره.
ممنونم از احسان مهرابی همکارم اینجا در استودیو با ما. با این جزئیات بیشتر درباره ناپدید شدن برادران صدرالساداتی به پایان این بخش خبری کوتاه می‌رسیم. جزئیات بیشتری درباره همین موضوع و ناپدید شدن برادران صدرالساداتی به زودی در وبسایت ما منتشر خواهد شد. برای پیگیری گزارش‌ها و خبرهای بیشتر می‌تونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.